بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 11.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب خاطرتون باشه بحثمون در ماهیت در واقع معروف و اون روش تعریف در واقع معروف بود. بیشتر عرضمون رو این نکته بود که شیوه قدمایی که در واقع فقها برای تعریف امر معروف طی کردن، خب استظهار از مفردات تک تک واژه هاست، یعنی متناسب مثلا با اون آیه مثلا فرض کنید یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، اومدن امر و معروف و نهی و منکر رو حالا به تعبیری واژه شناسی کردند و ظهور وضعی و ظهور مثلا جدی این آیه رو به دست آوردن و دیگه تلاشی نکردند که خود امر معروف به عنوان یک مخترعه شرعی یا به عنوان یک مخترعه عقلایی، حالا چه امر معروف رو عقلی و عقلایی بدونیم چه امر معروف رو در واقع عبادی و شرعی قلم دادش بکنیم، این رو به شکل حیث ترکیبی بهش نگاه نکردن، به عنوان یک اصطلاح این رو ندیدن و صرف ظهورات در واقع مفردات رو برای تعریف امر معروف کافی پنداشتن. دیگه متوجه شد ما عرضمون این بود که بر اساس همون شیوهی که فقهای ما در بحثای صحیح و عام و به خصوص ذیل تصویر جامع صحیح و عام که حالا به خصوص در فقه صلات هم به شدت آقایون باش کار کردن و ثمره گرفتن، ثمره فقهی گرفتن از نوع تصویر جامع تو بحثای صلات، میشه از اون بحث پل زد و یه شیوه و روش جدیدی برای تعریف ماهیات مخترعه، ماهیات اعتباری در نظر گرفت که حالا این رو هم با مبنای اعتباریات میشه پشتیبانیش کرد، یعنی اون نگاه فلسفی و حکمی به اعتباریات که عرض کردیم مثلا مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری و اینها سعی کردن اون رو از جهت پشتیبانی حکمیش پشتیبانی کنن، و هم میشه با بررسی فضاهای عرفی و عقلایی اینو رسیده ای کرد که عرف و عقلا تو مواجهه با این مخترعات جدید چجوری برخورد میکنن. درست شد؟ اون مبنای حکمیش که تابع در واقع نگاه فلسفی ما به اعتباریات که حالا عرض کردیم میتون بحثای مرحوم علامه و شیخ مطهری، اونجا آقایون توضیح دادن که آقا اعتباریات ملاک ثبوتی و نفس الامری که داره غایت و غرض معتبره. درست شد؟ یعنی از طرف معتبر که به قضیه نگاه میکنید، اعتباری هیچی نداره جز همون غرض، چیزی نداره جز همون غایت، یعنی تمام هویت خودش رو امر اعتباری داره از غرض و غایتش دریافت میکنه، چون هیچ نفس الامر حقیقی و عینی نیست دیگه. من معتبر دارم اعتبار میکنم، خب من چرا اعتبار میکنم؟ به خاطر اون غرضه دارم اعتبارش میکنم، پس تمام حیثیت خودش رو داره از غرض دریافت میکنه. خب از نگاه معتبر که نگاه میکنی به قضیه، لذا این هم پشتیبانی حکمی و انسانشناسی اعتباریات رو داره انجام میده، و همین که تو فضاهای عقلا هم، تو فضاهای عقلایی هم ما نوعاً غرض و غایت رو عنوان مشیر قرار میدیم. یعنی وقتی مثلا فرض کنید میگیم که منزل و خانه چیه، خب ما خودمون هم خونه رو داریم به غرض تعریف میکنیم. حالا و میگیم آقا خونه مثلا اون چهار دیواریه که بفهمید یه سکینه، یه آرامش، یه راحتی برای من تأمین بکنه. حالا این خونه میخواد بفهمید اجزا و شرایطش از مثلا فرض بفرمایید سنگ گرانیت و نمیدونم مرمر و امثال اینها باشه و یه کاخی باشه برای خودش، یا همین خونه های متعارف مثلا متوسط به پایین جامعه باشه، یا مثلا فرض کن بفرمایید اون کپرهای مثلا جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان و اینا باشه. خب در عین اینکه تمام اجزا و شرایط تبدل داره، یعنی شاید حتی یک جزء و شرط هم شما نتونید تو همه اینا مشترک پیدا کنید، همه اجزا و شرایط تبدل دارن. خب اما عنوان خونه درست شد همچنان به همه اینا صدق میکنه. این میشه اون تصویر جامع. حالا این تصویر جامع رو از کجا داریم میاریم؟ از اون غرض داریم عنوان مشیر درست میکنیم، میگیم خونه و بیت درست شد اون جاییست که اینطوری بشه، اون غرض رو تأمین بکنه. حالا با هر جنس و با هر در واقع اجزا و شرایطی که میخواد باشه. حالا انتزاع یعنی
این که
نه نه ببینید تعبیر انتزاع یه مقدار رهزنه، چون اینجا واقعا داره اعتبار صورت میگیره غیر از انتزاع. ببین تو انتزاع شما میگید آقا من یه منشأ انتزاع خارجی دارم، از اون منشأ انتزاع خارجی این عنوانی رو دارم انتزاع میکنم. خب که این عنوان ممکنه ما به ازا نداشته باشه در خارج، ولی بالاخره منشأ انتزاع داره دیگه. حل تو اعتباری خورده بالاتر از دیده، یعنی شما یه منشأ حقیقی داره اعتبارتون که اون نیاز حقیقی توه. اون نیاز حقیقی تو درست شد منجر شده تو یه چیزی رو به اسم خونه اعتبار کنی، بسازی. درست شد حالا هم ضرورتشو و وجوب ساختنشو و هم بعد از اینکه ساخته شد اون عنوان کلیشو، اون طبیعیشو. متوجه؟
اعتبار اهم میشه نسبت به اینکه زمینه
ممکن داشته باشه هم نداشته باشه. ببینید حالا هم بحث اون ما به ازاه است، ما به ازاه است، هم یه پله بالاتره که اصلا شما تو انتزاع ذهنتون بفرمایید فعال نیست، منفعله. اما تو اعتبار من معتبر فعالم، کنشگرم، من دارم اعتبار میکنم. ببین اعتباریات قوامش به ید معتبره، یعنی من معتبر اگر نباشم اون اعتباری واقعا نیست، و اون قوامش به ید معتبره با فعل اعتبار من داره محقق میشه. متوجه؟ به خلاف انتزاع، تو انتزاع ذهن شما اوتومات داره انتزاع میکنه، چه بخوای چه نخوای، چه بپسندی چه نپسندی. متوجه؟ شما هم که چشتو باز میکنی درست شد از خارج همینجوری مقوله است که داری انتزاع میکنی دیگه. حالا مقولات عشر مثلا فلسفی رو از خارج همینجوری داری انتزاع میکنی. اما تو اعتباریات نه، من انسان دارم این اعتباریه رو اعتبار میکنم واقعا، و اگر اعتبار من نباشه درست شد واقعا تو خارج چیزی نیست. واقعا تو بله اعتبار یه مناشی حقیقی داره که اون منشأ حقیقی میشه همون نیازه، اون نیاز حقیقی که در من هست. متوجه شدش؟ حالا هر زمان این بود که از نظر معتبر و از نظر اون فضای حکمی معرفتی که نگاه کنید به قضیه، اعتباری ها تمام حقیقت خودشون و تمام هویت خودشون از اون غایت دارن میارن. درست شد؟ که البته اینو گفتیم تو فضای عرف و عقلا هم به عنوان یه مکانیزم به رسمیت میشناسیم. خب اما یه مثال، یه در واقع روش دیگه‌ای که برای تحلیل اعتباریات وجود داره که گفتیم حضرت امام تو اصول بیشتر با این روش دوم دارن کار میکنن، اینه که از طرف مخاطب به قضیه نگاه میکنن نه از طرف معتبر. ویژگی کار علامه و شهید مطهری بیشتر اینه که اینا دارن از ناحیه معتبر قضیه رو تحلیل میکنن، بیشتر اون جنبه علم و نفسی و انسانشناسی و اینا براشون پررنگ بوده. اونا ناچار بودن با غایت کار کنن، چون معتبر فقط با غایت داره هویت میده به اون امر اعتباری. خب اما امام چون اصولیه درست داره اعتباراتی رو که محقق شده رو بیشتر دغدغه داره بررسی کنه، خودش که مثابه معتبر اول که نیست که. درست شد؟ لذا هست امام رضوان تعالی علیه بیشتر تو اصول رفته سراغ این تحلیل پسینی اعتبارات، یعنی اعتباریات در واقع تو ظرف اعتبار خودشون اعتبار شده اند، حالا من به عنوان در واقع مخاطب یا به عنوان جامعه‌ای که این اعتبار رو دارم یا به رسمیت میشناسم یا قبول میکنم یا تو زمینش دارم بازی میکنم، من الان با اعتباریات اعتبار شده مواجهم. درست شد؟ اینجا بیشتر ما با تحلیل مصادیق و موارده که به اون جامع میرسیم. متوجه شد؟ یعنی من الان مثلا فرض کنید 10-20 مدل خونه رو دارم میبینم، انواع اقسام خونه ها دیگه، از اون کاخا بگیری تا اون کوخا. خب از دل این 10-20 خونه و مدل مختلف کاخ و کوخی که دارم میبینم، عرف به اینا میگه خونه، از اینا دارم سعی میکنم آرام آرام تجرید کنم به اون جامعه برسم. یعنی اجزا و شرایط هر کدوم از این در واقع مصداق ها و موارد رو دارم الغای خصوصیت میکنم ازش، درست شد؟ تا برسم با اون جامعه. این الغای خصوصیت هم از مقایسه است، از تطبیق است. یعنی موارد مختلف اعتبار رو دارم بررسی میکنم، از مقایسه و در واقع تطبیق اینا با همدیگه میفهمم که این خصوصیت موضوعیت نداشته، این جزء موضوعیت نداشته، تا برسم به اون عنوان جامعه کلی. نه، غرض رو علامه و شهیب طهری بیشتر پر رنگ کردن. امام داره با بررسی تطبیقی مصادیق و موارد سعی میکنه به اون جامعه برسه. یعنی میگه برو تو ظرف اعتبار ببین معتبر این مفهوم به چیا داره میگه خونه، معتبر این مفهوم به چیا داره میگه صلات. حالا از موارد مختلف صلات و از مصادیق مختلفش آرام آرام تجرید کن به اون جامعه کلی برس، به اون طبیعیه، به اون حسه برس. متوجه؟ ما عرضمون این بود که هر دو شیوه عقلاییه، یعنی نه اون نگاه علم نفسی فلسفی برامون محور فعلا، چون فلسفه که نمیخوایم بگیم که، ما میخوایم این ما عرف با چی کار میکنه، این تیکه عرف با چی کار میکنش رو ما معتقدیم که جفتش درسته. عرف و عقلا برای ماهیات مخترعه شرعی یا عقلایی هم بر اساس غایات دارن کار میکنن، هم بر اساس بررسی موارد و مصادیق اعتبار. و عرضم کردیم که این دوتا رو مکمل همدیگه میدونیم، یعنی همدیگه رو ممکنه یه جاهایی درست شد تعدیل کنند. یعنی اگر غایت خیلی غایت وسیع و گستردهی باشه، اون بررسی موارد ممکنه یه مقدار غایت منو محدود کنه، حادش باشه، حد بزردش. خب یا از اون ور اگر احساس کردیم که یه سری از موارد اعتبار با تسامح عقلا اومده تو ظرف اعتبار و اون غایت رو تأمین نمی کنه، ممکنه غایت اون تسامح عقلا رو تشخیص بده و بگه این که تو غایت تأثیری نداره و غایت برش مترتب نیست رو عقلا با مجاز با تسامح آوردن تو و الا نباید بیاد. ببین هم غایت میتونه موارد و مصادیق عقلایی رو حد بزنه، هم از اون ور بررسی موارد و مصادیق و جامعه‌ای که از اونا به دست میاد میتونه بیاد اون غایتای خیلی وسیع و گله‌گشاد و حد بزنه. رضا معتقدیم واقعا جفتشون مکمل هم دیگه. و تو بحث‌های حقوقی و تو بحث‌های قانون‌های اجتماعی و اینا جفتشو میشه پیگیری کرد. دقیقا که اجازه مثلا فرض کن مثال واقعی بزنیم، مثلا قانونگذار بر اساس یه غرضی اومده قانونو گذاشته 40 سال پیش، 50 سال پیش. الان اینقدر مصادیق تطور پیدا کرده، الان که این تطور مصادیق باعث شده اون قانون اول اصلا کلن لغو بشه، کلن از کارکرد بیفته. خب عقلا قاعدتا اینجور باید بگن دیگه که آقا ما بررسی مصادیق جدید رو باید معیار قرار بدیم، اون قانون قبلی رو اصلاح کنیم، بروزش کنیم. متوجه دیگه اون قانون قبلی اون غرض و ثمری که برش مترتب بود دیگه الان برش مترتب نیست. متوجه بررسی موارد جدید باید اون قانون اصلاح بشه. یا برعکس، یا برعکسش هم دقیقاً قابل تصویر. خب که بر اساس بررسی موارد یه روزی ما یه قانون کلی گذاشتیم، بعد امروز می‌بینیم که اون قانون کلی بر اساس موارد زمان خودش هم دیگه مفید به اون غرض نیست، مفید به اون غایت نیست. اینم باز عقلا حق میدن که باید بازنگریش رو بررسی بشه. متوجهش؟ یعنی می‌خوام بگم تو بحث‌های حقوقی و قانونی خیلی راحت میشه اینا رو تطبیقش داد. متوجهش؟ تو بحث‌های عرفی و اینا هم که حضرت امام تو اصول اینا مکرر استفاده کردن.
قرار شد قرده رو بفهمید که قرده هم استفاده یا نه تطبع موارد در خود اعتبار نقش نداره.
نه به یه معنا آره، به یه معنا درسته، چون ببینید همون نکته که اول گفتیم دیگه، بالاخره اعتباریات مدار اصلیشون اون غرضه است، روی غرضه رو نمیشه ندید کرد. منطبه اصلا اینه که گاهی اوقات عقلا به عنوان حالا یا معتبر یا پذیرای اون اعتبار میتونن اون غرضه رو یه مقدار محدودش کنن، یعنی بگن آقا من از طریق دو سه تا اعتبار مختلف میخوام اون غرضه رو تأمین کنم. لزوم نداره که حتما اون غرض واحد یه اعتبار واحد بخواد. درسته؟ مثالشو دیروز عرض کردم، مثلا فرض کنید ما برای معروف حالا اغراضشو بعدا بحث میکنیم، حالا هم اغراض عقلاییش هم اغراض شعریش، خب چون یکی از راههای تعریف امر معروف رو میخوایم غرضش بگیریم دیگه. حالا اگر امر معروف عقلایی گرفتیم، اغراض عقلاییشو محور قرار میدیم، اگر عبادی و شرعی گرفتیم بعد بریم لسان شارع چه اغراض و مقاصدی بر امر معروف مترتب بوده. خب حالا به هر تقدیر ما رسیدیم مثلا به یه غرض کلی برای امر معروف. خب ممکنه معتبر، حالا چه عقلا باشن چه شارع باشه، بیاد بگه اون غرض کلی درست، منتها من اون غرض کلی رو خورد میکنم تو 4 تا اعتبار، تو 4 تا ماهیت مختلف. یعنی مثالش عرض کردم، مثلا فرض کن من اول ارشاد میکنم، بعد تواصی میکنم، بعد امر میکنم، امرم جواب نداد با شمشیر میزنم داغونش میکنم، یعنی قیام به سیف و قیام به مثلا امر معروف یدی و فلان، اینا مرتبه بعدش. خب اگر تشخیص بدیم که اینا 4 تا اعتبار جدا جداست، هرچند در طول یک غرض، خب اما 4 تا اعتبار جدا جداست، الان اگه من بر اساس غرض اینو تعریف کنم رهزن میشه دیگه، یعنی این اعتبارات مختلف چهارگانه رو دیگه من نمیبینم تو تحلیل خودم. خدا چه دوشو گاهی اوقات اینطوری میشه. از چه جا؟ آه نه، باز اونجا هم باز همین دعوا رو داریم دیگه. ببین خونه تسمیهش اعتباریه، نه نه تسمیه لفظیش فزورم نیستا، یعنی اون ماهیتی که آره، اون ماهیتی که ما به عنوان مثلا یه در واقع چی میگن حالا مال اوقلایی، آره آره مال اوقلایی میبینیمش، به قول شما بین خونه و کارخونه و مغازه و مدرسه داریم فرق میذاریم، متوجه؟ در این حال که مثلا بود حقیقی اینا خب شبیه همه دیگه، اینجا اتاق داره اونجا اتاق داره، اینجا در داره اونجا در داره، متوجه شد؟ ولی اون عنوان ها واقعا عناوین اعتباری هست. عنوان که میگم نه معنی وضع و لفظ ها، اون معنای منظورمه، اون حسه معنای، اون جامعه معنای، اون جامعه معنایی واقعا اعتباری، متوجه؟ حالا تقریبا ولی حالا امام اونجا رضوان الله علیه اصلا بحث رو به همه ماهیات و مخترعه توسعه داده، یعنی حتی اعتبارش هم خیلی تمرکز نداره امام، برخلاف علامه که خیلی رو اعتبار تمرکز میکنه، امام رو حتی اعتبار هم خیلی تمرکز میکنه، کل ماهیات اصلا هلیکوپتر هم امام مثال زده تو درس که اوغلا یه دونه هلیکوپتر ساختن اولین بار، مثلا یه دونه کلاشینکوف ساخته، خب یه دونه دیگه حل، ولی داره تسمیه میکنه برای چی؟ نه برای اون یه مستاخ، که تصمیه میکنه برای نو، برای ماهیت. امام اینو میگه وزخواست موضوع لعامه عرفی اقلایی، نه با اون دقت های فلسفی که آقایی میگفتن وزخواست موضوع لعام محال اصلا، امام میگه نه تنها وزخواست موضوع لعام محال نیست، بلکه اکثر وزهای بشر از قبیل قسم چهارمه، که یه دونه ساخته برای نو تصمیه کرد، اما به همین شکل عرفی بگید، اینو فلسفیش کنید خراب میشه. امام میگه اگه فلسفی بس کنید هر 4 قسمه وزن محاله، وزن خاص وزوله خاصت هم محاله، اما عرفی بخوای بس کنید هر 4 تاش درسته، اتفاقا بیشتریش 4 آره قابل مناقشه است، ولی میخوام میگم یعنی امام با اون لحاظ عرفی ماجرا خیلی سهل المعونه داره قضیه رو میبینه، خود قطعه فلسفی عقلی رو میگه اینا خلطه قطعه بار همشون میگه. حالا بگذاریم، عرضم این بود که اگر این دو شیوه رو قبول کردیم که هم بر اساس غایت هم بر اساس در واقع بررسی موارد و مصادیق میشه معروف رو در واقع شناسایی کرد ماهیتش رو، خب یه فضایی باز میشه برای اینکه ما اصطلاح امر معروف نهی از منکر رو به شکل حیث ترکیبی ماجرا و به عنوان یک اصطلاح برای یک ماهیت مخترعه، حالا یا قضایی یا شرعی، بشینیم تعریفش کنیم. غیر از در واقع این بررسی تک تک واژگان و ظهورات وضعی و جدیه مثلا این واژه تو ذیل آیه و روایت. خب منطقه حالا شیوهی که باید بریم جلو اینه که بایستی یک دور اون ادله عقلی که برای امر معروف بیان شده هر چی هست، خیلی از فقها امر نهی از منکر رو عقلی میدونن، ورود شارع رو هم ارشاد به حکم عقل میدونن. خب اون استدلال های عقلی که برای وجوب یا برای ضرورت امر معروف نهی از منکر مطرح شده رو یه بار بررسی کنیم، از دل این بررسیه دو تا نکته رو پیگیری کنیم. یکی این که اون غایت و غرضی که عقلا برای امر معروف مطرح می‌کردن چی بوده، حالا به تشخیص فقهای ما. خب و اینکه مصادیق و مواردی رو که توی اون استدلال عقلی امر معروف نهی از منکر به عنوان امر معروف نهی از منکر شناخته شده اینا چیا بودن، یعنی موارد و مصادیقش رو به اضافه اون غایات و اغراض و مقاصد عقلا. اینو ذیل بیان فقهایی که استدلال عقلی برای امر معروف نهی از منکر آوردن بعد پیگیری کنیم فعلا تو در دسترس هست دیگه. حالا راه سخت‌ترش هم اینه که فقها رو بذاریم کنار بریم سراغ خود مکانیزم‌های عقلایی، بریم اینو تو عرف دنیا درست شد به جای اون چیزی که ما مثلا از جمعه همون معروف نهی از منکر اونا چی دارن. حالا عرض کردم دیگه، مثلا فرض کنیم نیروی انتظامی تو همه عرفای دنیا خب یه جورایی نهاد امر معروف نهی از منکره، حالا مدل های مختلفش و موارد و مصادیق مختلفش، مثال عرض میکنم. یا مثلا رسانه، آقا رسانه رو تو دنیای مدر ما میتونیم به عنوان نهاد سنتی امر معروف نهی از منکر خودمون بدونیم؟ درست شد؟ کاملا تو چارچوب عقلایی شو اصلا فرض کنید حس عبادی و حس شرعیشو بذاریم کنار، حالا از دل اونها یه سری مصادیق این کارم میشه کرد، ولی خب این سخت‌تره دیگه، سخت‌تره از جهت مطالعاتش برای ما. ولی خب فعلا دم دست‌ترینشون اینه که استدلال عقلی فقهای خودمون رو بررسی کنیم. زبان فقهی تری داره، هم عرف شدنش تو فقه راحت داره، هم بالاخره تراث فقهی خودمون رو در دسترسمونه. حالا کار دوم اینه که یک دور فقط به این منظور، کاری به حکم شناسیش نداشته باشیم، کاری به بفرمایید مثلا ریزوکاری های شرائط و اجزا و اینا نداشته باشیم، خب ادله امر معروف نهی از منکر رو فقط با این نگاه کنیم که شارع در ادله امر معروف نهی از منکر دنبال چه اغراض و مقاصدی بوده. یه دور اینطوری نگاه کنیم، حالا یه دورم این ادله و منابع شرعی رو اینطور نگاه کنیم که آقا شارع به چیا گفته امر معروف نهی از منکر، به چه مصادیقی داره اطلاق میکنه. خب این دوتا شیوه رو باید بریم جلو. اگر صلاح بدونید اول این استدلال های عقلی فقهامون رو بیاریم ببینیم امر معروف نهی از منکر رو اگر به عنوان یه ماهیت عقلایی دیدیم درست فقهای ما چه اغراض و مقاصد عقلایی برای امر معروف نهی از منکر ترسیم کردن، من به نظرم ظرفیت داره، یعنی برای بحث های امر معروف معاصر ما استدلال های عقلی فقها واقعا ظرفیت داره، اینا رو بیاریم بحث بکنیم. و بعد اگر عمری باقی موند یه دور این ادله رو، البته فرصتش نیست که به تفصیل ادله رو بخونیم چون باید جلوتر تو حکمشناسی و تو شرایط و اینا رو بررسی کردن، دوباره تک تک این ادله اونجا از جهت حکمشناسی و پس بررسی شرایط و اینا دوباره باید تکرار بشه. باطلی که این تکرار لازم میاد فرصت نیست که کلشو بخونیم. خب اما واقعش چند تا نمونه و چند تا مستاق خیلی روشن از اون آیات و روایات رو میشه آورد و اینجا بررسی کرد، هم از جهت اغراض و مقاصد امر معروف نهی از منکر، هم از جهت اون مصادیق و مواردی که امر معروف نهی از منکر بهش اطلاق شده از طرف شارع. دقت کردید؟ اینا رو از این زاویه اینجا بیاریم بررسی کنیم، از سرجمع اینا ببینیم که اون در واقع تعریف ترکیبی اصطلاح امر معروف نهی از منکر به کجا میرسه. این روال بحثمون باشه. توی بحثای استدلال های عقلی هم هم تو فقهای سنتی و تو فقهای قدیم ما در واقع این استدلالای عقلی وجود داره بعضی قائلن، هم توی این دوره معاصر ما استدلالای عقلی پررنگتر شده. درسته؟ از بین در واقع قدما فکر کنم مرحوم مقدس اردبیلی این بحث استدلال عقلی رو پررنگ آوردن. از بین در واقع معاصرین و متأخرینمون هم مرحوم شهید مطهری استدلال عقلی هم معروف رو خیلی پررنگ آوردن بحث کردن، حدیثاتشون هم مختلفه، یعنی استدلال شهید مطهری غیر از استدلال مقدس اردبیلی. حالا این دوتا رو از باب نمونه الان یادم هست، ولی باز بحث کنید بیشتره، یعنی استدلال های عقلی هم بیشتره.
آقایون سرکشاب کرده همه رو بسید که شهید مطهری هیچ ما هیچ
جمع آوریه. آها از یاد داشته سه خود یاد داشته شهید مطهری ببینید یاره، حالا اون همون یاد داشته ها جمع آوری کردن، مشکل نیست. تو یاد داشته شهید مطهری به ترتیب همین حروف الف بایی که هست اگر اشتباه نکنم، آره این تفسیر چیز ترتیب الف پایشون تو همون جلدات اول و دومه، یعنی تو همون اوائل یاد داشته سالا سرش کنید پیدا میکنید با همین ترتیب رو الف پایی امر معروف رو ببینید اونجا دارن ذیل این بحثای حماسه حسینیشون هم مفصل بحث کرده، یعنی تو بحث حماسه حسینی چون یکی از اقراض و اهداف سید الشهدا امر معروف بوده اونجا به تناسب خیلی مفصل شده تو حماسه حسینی همین معروف رو دارند و بحث کرده. فکر کنم اون قسمت یادداشتای حماسه حسینی، یعنی باز از همون یادداشتای شهید مطهری این قسمت معروف حماسه حسینی هست، اونجا هم باز ملاحظه کنید فکر کنم کمک بکنه. آره حالا اینا رو داشته باشید ببینیم از چجور
پیش بریم. جهت تایید این که معقوله و ولایه دیگه،
نه نه اغراضش بیشتر به اون مهمه. ببین این که الان اینا به عنوان اوقلایی دیدنش که خب دیدن کاری نمیگه، بالاخره بحث دیگه، منتها این که این حیث اوقلایی دنبال چه غرضی بوده بیشتر اون استدلاله برام مهمه. متوجه؟ آفرین آفرین، یعنی هم اغراض اوقلایی هم اغراض شرعی رو باید جداگانه بحث بکنیم، بعد اون وقت میبینیم که اتفاقا خیلی هم ممکنه همپوشانی داشته باشه. یعنی ما نهایتا آخرش چی میخوایم بگیم؟ آخرمون اول بذاره که تو ذهنتون باشه، آخرش میخوایم بگیم آقا امر معروف چه تو مکانیزمای اوقلایی چه تو در واقع نظامات شرعی ماجرا در واقع یه نظام واره است برای تولید بست در واقع پمپاژ و بقاء ارزش‌های فرهنگی. اگر اینو اینطوری لحاظ بکنی ببینیم هم تو همه نظامات اجتماعی اوقلایی همچین نهاد و همچین نظامی وجود داره، حالا متناسب با ارزش‌های خودشون هرچی هست. خب تو شریعت هم همچین چیزی هست، حل و شاره هم با همین غرض امر معروف نهی از منکر رو حالا یا جعل کرده اگر ماهیت عبادی بهش بدیم، یا تایید کرده اگر ماهیت اوقلایی بهش بدیم. متوجه شد؟ تولید، توسعه، بقا و بست ارزش‌ها و معنای در واقع فرهنگی جامعه. درست شد؟ حالا مدل‌های مختلفی هم پیدا می‌کنه، حالا مدل‌هاش هم بحث می‌کنه. یعنی اون مصادیق و موارد بیشتر میره رو مدل‌ها. درست، یعنی اون نظام‌واره کلی شما داری برای موقعیت‌های مختلف و در واقع تکالیف مکلف‌های مختلف و جاهای مختلف مدل‌های مختلفی پیدا می‌کنه. یعنی یه جا مدلش مثلا میشه ارشاد، یه جا مدلش میشه تواصی، یه جا مدلش میشه امر، یه جا مدلش میشه تعذیر و حدود، یه جا مدلش میشه مثلا بگیر ببند. درست شد؟ همینو مدلای مختلفه برای همون مقصود، همون غرض است. حالا یه بررسی کنیم تشبیه کجا میرسه دیگه. ببخشید مثلا یه خورده تکرار شد به خاطر دوستان حاضر بود، من نمی‌دونم چقدر صوتا رو گوش کردید چقدر لک کردید اینا دیگه. ببخشید
تمام مثلا
موارد
اشاره
اینا
همه میاد
دل من رو تو ما حساب شد. آره دیگه ما آره امر نظام واره بگیریم مکان نافل از تمام مستند و امر به معروف و اینا اون امر به معروف و جامعه همه اینا رو خواهیم بگیریم، یعنی با این نگاه جهاد هم میاد زیر امر. حدود و تعذیرات و قوه قضاییه هم میاد زیل امر هم نیاز مورد یه نظام باری کلان میشه.
و اون دیگه
چه هم همین حکم فقهی داره متناسب با موارد خودش دیگه. آره وجود میتونه بیاد. اون یکی دو جلسه اول مفصل بحث کردیم، حالا اینکه تونستی صورتش رو گوش بده خب چون مفصل گفتیم دو جلسه مفصل بحث کردیم. یه سری اغراضش همین بحث تولید محتواست، یعنی آقا ما به هر حال توی بحثای فقه اجتماعیمون به این نیاز داریم، یعنی امعروف رو حالا اونجا هم توضیح دادم، امعروف رو از این جهت انتخاب کردیم که یه تراث فقهی خوبی توی زمینه تولید شده، ادبیات فقهی پیدا کرده، خب به شدت در دسترسه که ما این ادبیات فقهی رو بتونیم مرتبطش کنیم با مسائل امروزمون، مسائل جامعهمون. تجی به هر حال ما معتقدیم که در واقع نظام اجتماعی و نظام حکمرانیمون الان تو مسائل فرهنگی ما مدل حکمرانی نداریم، این آسیب و مسئله وجود داره تو کف جامعه. خب و حالا میخوایم این مسئله از ظرفیت فقه میشه این مدل حکمرانی تو عرصه فرهنگ رو در آورد، این مسئله من خودم شخصا. خب بعد نگاه میکنم اینا ما تو بحث فقهی که اینو من فعلا نمیتونم جا بندازم، یعنی من ادبیات ندارم که بیام میگم آقا مثلا حکمرانی فرهنگ تو کدوم باب فقه میگنجه، کجای فقه مثلا مصول خود لیست. خب اینجا دیگه بیرون درماسی خود لیست بچه ولی گشتی میگیم آقا تو هر معروف یه ظرفیت هایی هست، درست شد میشه دغدغه های اون سنخی خودمون رو درست شد با این زبان وارد فقه کنیم، ببین زبان فقهی بدیم به اون مشکل و مسئله‌ای که تو کف جامعه باش مواجهیم. درست شد تو این فضا رو احساس کردم که هم معروف نهیز میکنم میتونه این ظرفیت رو داشته باشه. حالا پس هم یه بخشش تولید محتواست تو این فضا و بیشترم تولید محتوا منظورم این زبان فقهی دادن، یعنی ما روی بحث مفصلی داشتیم دو سه جلسه من اینو ارائه دادم جای مختلف، اگه جمعش بتونیم بکنیم خودش میشه یه چیزی، یه چیز قابل ارائه خوب. که آقا ما یه بحثی رو داریم در رابطه با فقه تهران و احیای حوزه فقهی تهران، متوجه؟ و معتقدیم تا فقه تهران فعال نشه فقه ما پویا نمیشه. درکی از جد علت اون داشتم چه؟ علت اون داشتم اینه که مسائل عینی جامعه ما الان تو تهران، مشکلات عینی الان تو تهران، درست شد؟ هم تو لایه حکمرانیش هم تو لایه فرهنگ و اجتماعش، حتی اونجایی که خیلی به حکمرانی هم مربوط نیست، مسائل واقعی ما الان تو کف تهران. تهران هم از این جهت مهمه که زودتر با این مسئله مواجه شده. مسائل امروز تهران مسائل 10 سال بعد قومه، حالا مسئله امروز تهران مسئله 20 سال بعد مثلا چه میدونم کوکیلوی بوی رحمنه برمجون میره پایدار دیگه. خب دقیق کرده بقید داریم ما ناچاریم مسئله و مشکل از تهران بگیریم. خب منطقه مسئله و مشکلی که تو تهران حاکمیت باش درگیره و مردم باش درگیره، خب این زبان فقهی نداره، درست شد؟ اینجا یه حلقه واسطی میخواد که اون مسائل رو تبدیل کنه به فروعات فقهی، به سوالات فقهی. این حلقه واسط رو ما میتونیم هم تو حوزه‌های تهران ایجاد کنیم با تقویت فقه تهران، با فلسفه تهران نمیشه. درجه تهران خب حوزه حکمی بوده از قدیم، از دوره قاجار. خب الان هم قشش به سمت فلسفه و حکمته. خب اما فلسفه و حکمت حل مسئله نمیتونه بکنه. مثلا یک وقت خیلی بخواد حال بده به ما، اون زیر ساختار رو فراهم میکنه، نظامات رو طراحی میکنه. در جز حل مسئله تو کف تو فقه باید اتفاق بیفته. خب و حوزه تهران فقهش ضعیف، درست شد؟ باید فقه تهران رو تربیت کنی، یا اینه که حالی زمان بره دیگه، تا تو 4 تا فقه تو تهران بتونی تربیت کنی اونجا مثلا کرسی درس به روزی بشود و نشود. خب تا اون حیطه برسیم، تا اون مرحله برسیم، من به نظر میرسه که الان طلاب فاضل جوونی که دستی در علوم انسانی دارند، میفهمند سنخ علوم انسانی رو، سنخ مشکل و مسئله رو میفهمند تو کف. خب و از این طرف هم یه فرض نسبی بالاخره تو فقه اصول دارن دیگه، حالا بالا یا پایین. خب اینا بتونن تلاش کنن که مسائل علوم انسانی که اوجش تو تهران هست رو با زبان فقهی منتقلش کنن به حالا قم فعلا عنوان پایگاه فقه مثلا حاکمیت. الان این زبان واسط شدن خودش برامون خیلی مهمه. من معتقدم که دفتر فقه معاصر به جایی که مثلا میشینه چه میدونم دیگه یه اعضای داخلی بدن رو مثلا بررسی بکنه به عنوان فقه مستعده است، باید این کار رو بکنه. خدای چه دوشون؟ یا به جایی که مثلا بشینه بگی آقا بیتکوین رو قبل از اینکه دنیا تعریف کنه ما تعریف کردیم و تمام هم بریشمون بخندن، یا خود معتبر هنوز تعریف نکرد تو چجوری تعریفش کردی؟ خدای چه دوشون؟ حالا به جایی بعد کردید این میانجیگری، این واسطه‌گری رو انجام بده. چرا سوالایی که تو کف حکمرانی و تو کف جامعه و حاکمیت ما باش مواجه هست رو بتونه عنوان فقهی براش درست کنه، فرع فقهی براش تولید کنه. یعنی الان خیلی ناجوره، خیلی بده که ما امر معروفمون بعد از برقراری حکومت اسلامی هنوز همون 10-11 تا فرعیه که دوره صفویه تولید شده. حالا امام رضوان الله تعالی تو تعبیر وسیله حتی تر وسیله هم مال 42-43 دیگه، یعنی هنوز حاکمیت نیست. امام تو تر وسیله مثلا فروعات فقهی هم معروف یه 20 تا بهش اضافه کرد. این علاوه بر اون 11-12 تا که تو دوری صفویه تولید شده بود، یه 20 تا امام بهش اضافه کرد. مجموعش نمیدونم الان نزدیک 30 خورده 40 تا مثلا فرد تحریم دارید نسبت به هم معروف از اون که. خب حالا ما هنوز بعد از کلی حاکمیت و بعد از کلی اووردن امرار تو قانون اساسی و بعد کلی قانون نوشتن حمایت از عامر و ضابط قضایی و فلای هوا با این تجربه 40 ساله بعد از انقلاب، حالا با همه افت و خیزا و مثبت و منفیایی که داشتیم تو تجربه حاکمیت تو امر رفع از منکر، هنوز فروعات ما همون تغییر وسیله امامه. تازه اگه اون باشه، یعنی کسی تغییر مد قرار بده، کسی تعریف رو مد قرار نمیده که آی فاضل خدا بیامرز بود درز خارجش با متن تعریف رفت جلو دید. خیلی خوب بده. حالا این حالا امرو میگه حالا ورزش خوبه، تراث فقهی داره، تو بعضی تیتا که تو تراث فقهی نداری که اوضاع خیلی چه بگه خیته. یعنی اصلا تو اوضاع عدالت، تو اوضاع عدالت تو یه فرع فقهی نداری، یعنی داری یا تو عدالت امام جمعه است یه تو عدالت رو زن قاضیه. خب اون تحقق عدالت و قسط اجتماعی ادبیات فقهی بهش ندادیم، تا هم میگیم این اخلاقیه ایلا مال علوم اجتماعیه، فقه خودش رو سریع چیز بکنه میکشه بیرون. میدوشت هم عرض میکنه تشمه آره اجراش هم قبول دارم. حالا اجراش بحث بعدیه، فعلا تئوریش در بیاد. حالا بعد تحقیق مشکلمون اینه که تئوریکش در نیومده. ببین چون تئوریش در نیومده به شکل جامع، خود ببین حالا این بحث خیلی جدیه که آقا تو همه حوزه‌ای هست دیگه که آقا اون مقداری که میدونیم خب اول نگردیم دیگه. این دکه درستیه. خب منتها همه جا پاسخگو نیست. ببین خیلی جاها اصلا عمل نکردنمون به خاطر فقدان تئوریه. یعنی چی به خاطر فقدان تئوریه؟ ببین الان حاکمیت مگه دلش نمیخواد امر معروف کنه؟ به خدا دلش از براتو بیشتر میسوزه برای امر معروف. خب حاکمیت اما بالا بگیر تا پایین. خب الان هم دغدغه دارم بدبختم. خب منتها مشکل سر اینه که با این 10-11 تا فرع فقهی که تو به ول حاکمیت داری میدی من هیچ کاری نمیتونم بکنم. بعد فرع فقهی تو چیه؟ فرع فقهی تو اینه که آقا امر معروف باید حتما به شکل امر اتفاق بیفته. بعد میاد تو صدا و سیما میگه امر معروف بخواد بکنیم دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم کار کنیم تو سناریو مثلا بیاریم آیه مخاطبی به یه مثلا فرض کن بدبخت دیگه ای امر بکنه حتما، این میشه امر معروف لازم بکنه. و تو نمیدونی یا خود ماهیت هنر، خود ماهیت رسانه روز خودش مهمترین عامل به معروفه، به اینو پوشش نمیده فقه تو. دقیق کردید؟ و فقه به روز تو که مثلا میخواد از ظرفیت رسانه تو عمل استفاده کنه به تو توصیه میکنه که تو سناریو این صحنه رو بیار که یکی ام کنه، بعد اون کارگردانه میگه آخه این شد هنر، این دستوریه دیگه، بالا و بعد گفتید سناریو بیار توش مثل بنده خدا شاعری که گفته بودن این 10 تا کلید واژه مثلا خفنی و نمیدونم چی بود گنگت بالاست و اینا رو مثلا تو شعرت بیاری حتما. خب و خودش قبول نکرد دیگه، وای شعر من نیست که این دست داری بهم گفته اینا رو بیار آورد. اینطوری میشه. ببین یعنی یه بخشایی از اون عدم اجرا درست شد، حالا حداقل بهانه شون اینه که این صورت‌بندی تئوریکت کامل نیست. نشتم میگم وقتی صورت‌بندی کامل به شکل نظام معرفتی در نیومده برای تو، یه جاهایی حتی اجرا کنی بیشتر آسیب بیزنی. به این آسیبش اینجاست که تو وقتی نظام معرفتی از بالا تا پایین کامل، ولو به شکل اجمال، ولو به شکل طرح کلان تصویر نشده باشه واسه، یه گوشه رو که میری اجرا بکنی ممکنه واقعا گرد بزنی به هزار جای دیگه. بذار این جای اجرا نکنی بهتر از اجرا کردنش میشه. و یه جایی مثلا 10 سال پیش بود تو سخنرانی میگه مسئول فرنگی ما، تو رو خود شما کار فرنگی نکنید، به خدا کار فرنگی نکنید، روال کار رو با بهتر میره جلو. واقعا یه دورایی اینطوری بود. خدایی که آقا دیگه مثلا شبیخور فرنگی چی میگم اون بحث چیز رو مطرح کردی بگید آتش به اختیار مطرح کردی. یعنی مسئولی ما تحیل فرنگی ندارن، بعد چون تحیل کامل فرنگی ندارن وقتی میخوان کار فرنگی کنن بیشتر خراب هم میکنن. خدایی چیزوش حالا یه بخشش به خاطر ایناست دیگه، اون تولید محتوا تئوری خیلی واسه ما مهمه. از جهت آموزشی هم از این جهت برام مهمه که این نسبت‌های اوغلایی و شرعی توش خیلی پررنگه. یعنی به عنوان یه درس خارج در واقع بینابین عبادات و معاملات میشه به اشتکا کرد. و دیگه ظرفیتش رو عرض کردم تو دو جلسه اول که چه ظرفیت‌های آموزشی داره برای فقه. متوجه؟ حالا گوش بدید تو جلسه اول اونجا مفصل بحث. خیلی گذشت، ببخشید.
گروه علمی فرهنگی زها